أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. در خدمت شما خوبان بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. بحث رسید به اینجا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که زرهی را که به عنوان مهریه حضرت صدیقه طاهره بود بروند بفروشند و جهیزیه برای این زندگی مشترک تدارک ببینند. از این سیره استفاده می شود که همون اول زندگی می تواند خانم مهریه خودش رو طلب کنه. در جامعه ما مهریه طلب کردن مرادف شده است با پایان زندگی، یعنی تا خانومی بگوید که مهریه‌ام را بده، شوهرش میگوید مگر نمیخواهی با من زندگی کنی. این فرهنگ، فرهنگ نادرست و غیر اسلامی است. هرگز طلب مهریه به معنای نقطه پایان زندگی نیست. این حق زن هست. و آتو النساء صدقاتهن نحلتن صدقاتهن نمیگوید. این حق اوست. شوهر بدهکار به این زن. این بدهکاری رو باید بپردازه. بنابراین میتواند زن همون آغاز زندگی مهریه‌اش رو طلب کنه تا بتواند جهیزیه برای خودش تدارک ببینه. تعبیر میکنم میتواند، نمیگویم باید. بایدی اینجا نیست. ما در این ازدواج ملکوتی میبینیم از همون اول پیامبر اکرم مهریه حضرت زهرا رو گرفت و جهیزیه برای حضرتش تدارک دید. از بعضی از روایات استفاده میشود که ثلث قیمت زره جهیزیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شده. نکته دومی که در این مقطع میخوام عرض کنم، یعنی در این مقطع از سیره، مسئله شکل جهیزیه ایست که برای این زندگی تدارک دیده شد. اولا باید ببینیم که فلسفه جهیزیه چیست؟ فلسفه جهیزیه بین آنچه بوده و آنچه امروز هست تفاوت بسیار زیادی داره. فلسفه جهیزیه اینه: دو همسر که میخوان زندگی مشترکشون را آغاز کنند، حد اقل وسائل زندگی داخلیشون رو روزای اول زندگی داشته باشند. اگر اینها رو نداشته باشند، مجبورند سربار پدر و مادر بشن و این سربار شدن مایه سرشکستگی و ناراحتی اونها هست. لذا اون چه در جهیزیه مهم هست تهیه لوازم اولیه زندگی عروس داماد هست. ولی متاسفانه بین این فلسفه و آنچه که امروز در جامعه ما هست تفاوت بسیار هست. چه رقابت‌ها، همچشمی‌ها، تجمل پرستی‌ها و خرافات و موهوماتی که در این عرصه نفوذ کرده. این مسئله به این سادگی آنچنان شده است که گاه از سالیان دراز تمام هم و غم پدر و مادر می شود تهیه جهیزیه برای دختر، حتی از خوراک روز و شام شبشون گاهی کم می کنن تا یک جهیزیه سنگین برای دخترشون تدارک ببینن و به اصطلاح آبروی خودشون رو حفظ کنند و به پندار خودشون دخترشون سربلند بشه. چشم و همچشمی ها سبب می شود که دختری که همسن و سال این دختر خانومی است که جهیزیه این چنینی به او داده اند، تا وقتی که این جهیزیه رو پیدا نکنه تو خونه می نشینه. این سبب میشه که سن ازدواج به تأخیر می افته. عقب افتادن سن ازدواج همان و پیدا شدن مشکلات فراوان فردی و اجتماعی همان. فرهنگ ساخته شده در نزد بعضی ها که اگر جهیزیه عروس از نظر کیفیت و کمیت در سطح پایینی باشه، عرق شرمساری بر چهره عروس و کسانش بنشینه، بگو مگوها شروع بشه، طعنه ها شروع بشه. خب این گونه حرکات برای کسانی که با فرهنگ اسلامی خو ندارند امری عادی است، اما برای کسانی که انس با فرهنگ اسلامی و فرهنگ دینی دارند، اینها اگر نخواهند از حضرت صدیقه طاهره الگو بگیرند، چه کسی میخواد الگو بگیره؟ ما که ادعای عشق به آل الله رو داریم، تمام زندگیمون این محبته، چرا این محبت رو در رفتار عملیمون نشون ندیم؟ خوب صورت جهیزیه ای را که برای بانوی بزرگ اسلام حضرت صدیقه طاهره تدارک دیده شد محضرتون عرض کردیم. مجدداً طبق یک روایت محضرتون این صورت جهیزیه را می‌خوانم، شما مقایسه کنید با زمان خودمون. یک فرش مصری که داخل آن پشم بود، تنها یک فرش. آیا واقعاً در جهیزیه دختران جامعه اسلامی ما به یک فرش اکتفا میشه؟ اونم فرش ساده اینچنینی؟ یک سفره چرمی، یک متکای چرمی که داخل آن لیف درخت خرما بود، فقط یک متکا. یک عبای خیبری که حکم چادر برای حضرت صدیقه طاهره داشته، یک چادر. یک مشک آب. قبل از اینکه این توضیح را عرض کنم، یک عبای خیبری، این خودش نقض سخن کسانی است که میگویند چادر در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها نبوده. عبا در حقیقت همون حکم چادر رو داره. یک مشک آب، چند کوزه، چند ظرف و کاسه سفالین، یک ظرف برای آب و آبکشی، یک پرده نازک پشمی. این صورت جهیزیه اولین بانوی جهان هستی است، برترین بانوی جهان هستی حضرت زهرا هست. وقتی که پیامبر اکرم این جهیزیه رو دید گریه کرد، سر بر آسمان بلند کرد و این چنین دعا فرمود: اللهم بارک لقوم جل آنیتهم الخزف. خداوندا به قومی که غالب ظروف آنها سفالین است این زندگی را مبارک گردان. دعای پیغمبر هم مستجاب شد و بهترین زندگی را این خانواده نمونه داشتند، بهترین گلها در این خانواده پروریده شدند، گلهایی که هنوز مشام جان انسانیت معطر از اونهاست. آیا واقعا در جامعه اسلامی ما به سمت و سوی این جهیزیه ساده می رویم یا نمی رویم؟ گاه در جهیزیه دختران وسائلی گذاشته می شود که تا آخر عمر این زن و شوهر مورد احتیاجشون نمیشه. چه بسا مورد احتیاج نوه های اینها هم نباشه. مورد احتیاج بچه ها، نوه ها و نواده های اینها هم نباشه. فقط به خاطر اینکه پوز بفروشه. فقط به خاطر اینکه بگن ما پول داریم و وضع ما خوبه و ما یه سر و گردن از دیگران برتر و بالاتریم به خاطر پول و ثروتمون. به هر حال باید به سمت الگو گرفتن از این خانواده نمونه جهان هستی حرکت کنیم.
حالا که فخر زمین خاک آستانه توست، حالا که فخر زمین خاک آستانه توست، نگاه خلق جهان در طواف خانه توست، نگاه خلق جهان در طواف خانه توست. تو ای طلیعه هستی ز نور حضرت دوست، تو ای طلیعه هستی ز نور حضرت دوست، تشعشع دلم از نور جاودانه توست، تشعشع دلم از نور جاودانه توست.
سه خطبه عقد در این مجلس خونده شد. اینجا میخوام دو مطلب رو عرض کنم. یک مطلب این که خطبه عقد امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد خونده شد. سخن این است که آیا مناسب است ما از مسجد به عنوان مکان مقدسی برای این کارها استفاده کنیم یا نه؟ اگر کسی بگوید نه، این اجتهاد مقابل نص. خود پیغمبر اکرم مجلس عقد امیرالمؤمنین و حضرت زهرا رو در مسجد قرار داد، البته به شرطها و شروطها. شرطها و شروطها این است که شرکت کنندگان در این مراسم حریم مسجد رو رعایت کنند، دردمندانه و سوگمندانه باید بگیم در برخی از مراسم عقد و در برخی از مراسم عروسی بوی زشت ابتذال فضا را آلوده میکنه. گاهی برخی از دعوت شوندگان در مراسم این چنینی چنان مسابقه ای با هم در لباس‌های تجملی و آرایش‌های جلف و زننده دارند و آویختن انواع زینت‌آلات به خودشون که گاه عروس در بین اونها گم هست. پر واضح هست ما هرگز چنین مجلس عقدی را مناسب مسجد نمی‌دانیم. در شأن مسجد نیست که این گونه ابتذال‌ها و این گونه اهل ابتذال بیان در مسجد. عقد امیرالمؤمنین و حضرت زهرا در مسجد بسته شد، اما با رعایت کامل حریم عفاف و پاکی. اگر ما این حریم رو حفظ کنیم، بپذیریم که بسیاری از مشکلات برطرف میشه. از مشکلات مراسم عقد پیدا کردن یک مکان مناسب برای برپایی این مراسم هست. اگر حریم ها حفظ بشه، از جاهای مناسب برای برپایی مراسم عقد در مسجد هست. باز چون من دغدغه دارم تا سوء استفاده از صحبت ها نشه، تأکید میکنم به شرط آن که تمام رعایت مسائل حریم شرعی و آداب مسجد بشود. اگر چنین شد، کم کم مساجد ما جایگاه اصلی خودشون رو پیدا میکنند. یک مسجد ساخته میشه با هزینه ای بسیار سنگین. این خدا رو خوش نمیاد که این مسجد فقط برای سه وقت نماز باشه. پیغمبر اکرم چه بهره ای از مساجد می برد؟ همون بهره را ما باید از مساجد ببریم و مساجد رو به این سمت ببریم که بیان در متن زندگی ها. می بینیم اینجا پیغمبر اکرم مراسم عقد رو در مسجد برگزار می کنه. برنامه های جنگی هم در مسجد تدارکش برنامه ریزیش می شه. مسائل فرهنگی هم در مسجد برگزار میشه. این جایگاه اصلی مسجد هست. این یک نکته. نکته دومی که میخوام عرض کنم این که اسلام دوست داره برای فراگیر شدن این سنت دیرپای محمدی، یعنی ازدواج، علنی صورت بگیره. این ازدواج ها مراسم به صورت علنی باشه. و به فضل خدا خواهم گفت که از ولیمه های مستحب ولیمه عروسی است. میبینیم این مراسم عقد در مسجد برپا شد، مهاجر آمدند، انصار آمدند. این خودش یک تشویقی است برای پا گرفتن این سنت الهی و دینی. نکته ای که میخوام عرض کنم و بسیار جالب است این که در مجلس عقد حضرت زهرا سه خطبه خونده شد. یک خطبه را خود خداوند خواند، حالا توسط جبرائیل یا هر کس دیگر. خطبه دوم را پیامبر اکرم خوند و خطبه سوم را امیرالمؤمنین علی. من سراغ ندارم در تاریخ بشریت چنین خطبه ای را، چنین مجلس عقدی را. این حق علی است، این حق فاطمه است. با اون فداکاری ها باید این عقد ها باشه. خطبه ای را که از زبان ذات مقدس ربوبی نقل شده این است که خداوند فرمود: الحمد ردائی و العظمت و کبریائی، حمد شایسته من است و عظمت به من برازنده است. و الخلق کلهم عبیدی و امائی، تمام خلق بندگان و کنیزان من هستند. زوجت فاطمه امتی من علی صفوتی، اشهدو ملائکتی، ملائکه شهادت بدید کنیزم فاطمه را به همسری علی در آوردم، شهادت بدید که این عقد صورت گرفته. پیامبر گرامی اسلام هم خطبه خوند. بعد از حمد خداوند فرمود: ثم ان الله جعل المصاهره نسبا لاحقا، خداوند پیمان زناشویی را همردیف خیشاوندی نسبی قرار داده. و امرن مفترون و شج به حل ارحام، تاروپود آن دو را به هم درامیخته و بر بندگان واجب شمرده. و الزم حل انام، فقال تبارک اسمه و تعالی جده و هو الذی خلق من الماء بشرن فجعله نسبا و سحرا و کان ربک قدیرا، خداوند فرمود او کسی است که انسان را از آب آفرید و گسترش نسل او را از طریق نسب و زناشویی قرار داد و پروردگار تو تواناست. ثم انی اشهدکم انی قد زوجت فاطمه من علی على اربع مع مثقال فضه. شما رو به شهادت میگیرم که من دخترم فاطمه را در برابر مهریه ای برابر 400 مثقال نقره به همسری علی در آوردم. احتمال میده که تو این روایت این اربع مع اشتباه نسخه باشه، خمس مع معروف است، 500 درهم معروفه. این خطبه ای که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این عقد خوند. خطبه سوم خطبه امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. مولا هم حمد خدا رو گفت، سلام و درود بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد. آنگاه فرمود که و نکاحو مما امر الله به و یرضیه. ازدواج امری است که خدا به آن امر کرده و مایه خوشنودی ذات مقدس ربوبی است. و اجتماعنا مما قدره الله و اذن فیه. و این اجتماع ما هم از اموری است که خداوند تقدیر کرده و اجازه به آن داده. و هازا رسول الله صلی الله علیه و آله زوجنی ابنته فاطمه. این رسول خداست، دخترش فاطمه را به عقد من در آورد. علا خمس مئت درهم، با مهریه ای به مقدار 500 درهم. وقد رضیت، من هم راضیم. فسالوه و شهدو، این مطلب را از حضرتش جویا بشوید و شهادت و گواهی بدید. نکته ای که از این سه خطبه میخوام عرض کنم و امیدوارم مایه الهام خانواده ها باشد، این که درست است که مجلس عقد و مجلس عروسی مجلس شادی است، باید هم باشه، ولی مجلس شادی منافاتی با یاد خدا نداره. مجلس شادی منافاتی با معنویات نداره. گویا چنین تصویر شده، شادی یعنی قهر کردن با خدا، شاد بودن یعنی ذکر او را نداشتن. این فرهنگ غلطی است. چه خوب است که عروس دامادها در مجلس عقدشون، در مجلس عروسیشون یک کسی رو بیاورند که براشون از دین، از خدا هم بگوید. و ازدواجی که در این بستر شکل بگیرد مطمئن باشند مبارک خواهد بود. همین الان که این حرف رو میزنم میدانم که کسانی میگویند که فلانی میگه دیگه مجلس عقدم بشه مثل مجلس روزه، مجلس عروسی هم بشه مثل مجلس روزه. چه کسی چنین حرفی رو زده؟ من که نگفتم در مجلس عقد، در مجلس عروسی روزه خونده بشه. حرفم اینه، چه اشکال داره که در مجالس این چنینی از خدا بگیم، از معنویت بگیم، از امیر المؤمنین و حضرت زهرا بگیم، از این زندگی باصفا بگیم. خوب میخوان بخندند، شادم باشند، شاد باشند. این که عرض کردم که اگر زندگی در این بستر شکل بگیره گره نخواهد داشت، این حرف من نیست، این حرف قرآن است. فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که برای خدا حریم باز کنه، یتق الله، تقوا یعنی حریم باز کردن برای خدا، کسی که برای خدا حریم باز کنه، خدا برای او در زندگی گشایش قرار میده، بن‌بست ها رو از زندگی او بر میداره. و از اون جایی که فکر نمی کند خدا به او روزی می رسانه. از اون سو ازدواجی که در آغاز راهش با گناه شروع بشه، با معصیت شروع بشه، دل حضرت زهرا رو بشکنن، دل حضرت ولی عصر رو، قلب مقدسش رو بشکنن، مطمئن باشند. آب خوش از گلوی چنین کسانی فرو نخواهد رفت. این هم حرف من نیست، کلام ذات مقدس ربوبی است. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، آن که اعراض از یاد خدا داشته باشه زندگی سخت خواهد داشت. امید که همه عروس دامادهای جامعه اسلامی ما زندگی همراه با انس با خداوند داشته باشند و انشاءالله زندگی سخت نداشته باشند. خب این هم یک مرحله از زندگی. به فضل خداوند مراحل بعد رو در جلسات بعدی پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا رب محمد، رب محمد وآل محمد، وآل محمد صل على محمد وآل محمد، رب محمد يا رب محمد وآل محمد، رب محمد وآل محمد يا محمد، صل على محمد وآل محمد يا رب محمد.